جناب پرویز دستمالچی، روزگار خوش و خوشحالم که دوباره در خدمت شما هستم. هفته پیش براتون کار پیش اومد نشد هم دیگه رو ببینیم. آقای دستمالچی، تمامی جنگ ها در دنیا یک بهانه میخوان دیگه. یکی میگه تجاوز ارضی شده به من، یکی میگه نمیدونم آب به من نداده، سهمیه آبمون نداده، یکی میگه من اصلا میخوام هیچ کاری علیه من نکردید، من میخوام بیام کشور تو رو بگیرم، لازم دارم، نه سرزمین تو رو لازم دارم. و تو این 70 سال گذشته یکی از این بهانه ها در خاورمیانه برای جنگ مسئله فلسطینیا بود. هنوز هم که دقیقا 100% تمام نشده، ولی گویا به نظر میاد که یه مقدار زیاد داره فروکش میکنه. یعنی به خاطر مسئله فلسطینی ها که جمع خیلی کمی هستند در یک باریکه، جنگ عرب و اسرائیل صورت گرفت. مسئله اسرائیل با عراق و زدن کارخانه اتمیش، جنگ اسرائیل با سوریه و جنگ اسرائیل با ایران یا جنگ ایران با اسرائیل فرق نمیکنه دیگه. حالا ترکیه هم اونور مدعی بوده، اردن و لبنان هم از اون ور، بعد قطر و عربستان هم از یه طرف دیگه. واقعا یک چندین ملت و کشور به جان هم افتادن به بهانه مردم فلسطین که ما داغدار فلسطین هستیم و آخ ای فلسطین، پرچمش رو برپا کن. حتی در کشورهای اروپایی دست دسته، هم اروپایی هم عرب میان با پرچم حماس تظاهرات میکنن. حالا کار رسیده به شکست. جمهوری اسلامی در جنگ 12 روزه، سوریه به طور کلی سرنگون شده، یک رژیم دیگری اومده، گوهر یکیست ولی حالا نامش یه چیز دیگه است. حزب الله تا مرز نابودی جلو رفته، از غزه چیزی نمونده، قراره که اسلحه‌اش هم تحویل بده، در یه گوشه جمع بشن، حالا کجا بعدا معلوم میشه. و عراق هم که دست نگه داشته، چون میدونه که وارد جنگ بشه هیچ نفعی براش نداره، بنابراین سوز و گداز برای اهالی فلسطین در غزه و باریکش و این چیزها براش چیزی نداره. ترکیه هم میخواد از این میان برای خودش نمدی و سبدی ببافد. بنابراین شکست خورنده اصلی در این میدان به نظر من جمهوری اسلامیه، چون حماس رو تبدیل کرده بود به یک بازوی مسلح خودش، چسبیده به اسرائیل، و این نیروهای نیابتیش یکی پس از دیگری دچار ضعف و فترت شدند. تا دوشنبه که گروگان ها عوض بشوند و حماسی ها اسلحهشون رو تحویل بدهند و بعد اسرائیل براشون تعیین کنه که حالا کجا میتونید برید و بیاید، کجا میتونید نفس بکشید، کجا اجازه ندارید نفس بکشید، اون وقت معلوم میشه که نقشه خاورمیانه جدید که اسرائیل میگه و از قبل هم صحبتاش بوده در تاریخ معاصر از قرن 20 به این سو، دقیقاً به کدام سمت میرود. در سمتی که میرود به باور من جمهوری اسلامی محو خواهد شد و به احتمال زیاد ایران به یک پایگاه نظامی آمریکا علیه چین و روسیه تبدیل خواهد شد، چون اونا میخوان بگیرن تحویل بدن به یک دست نشانده و این دست نشانده هم که فقط گوش به فرمانه، از ملت ایران و به عنوان سرباز و قربانی میشه استفاده کرد، از منابع زیرزمینیش میشه استفاده کرد، از وسعتش، و به هر حال یک میدان جنگ بزرگی است که جنگ رو منتقل میکنه به همسایگی روسیه. و اگر این پایگاه بگرام رو هم که آقای ترامپ خیلی دوست داره دوباره پس بگیره اونجا هم بگیرن، یعنی افغانستان هم گرفتن، هم همسایه و هم مرز چین میشوند و در ایران هم همسایه و هم مرز روسیه میشوند. بعد دیگه اگه ما زنده باشیم میبینیم که نقشه دنیا کلا عوض شده. خیلی خوش اومدید، ببخشید که من سخنم طولانی بود. شما کارشناس هستید، نظر شما رو ما بشنویم و بیاموزید. بفرمایید.
خواهش میکنم جناب مانی، با درود به شما و بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید منو دعوت کردید. نقشه جهان همیشه تو تاریخ عوض شده، همیشه. همین آلمانی که ما درش، شما و من درش زندگی میکنیم، ببینید که در همین 200 سال گذشته چه تغییرات بزرگی کرد. پس از جنگ جهانی دوم باقی موندهش رو نصف کردن، دو تا آلمان از درونش در بودن. بعد از حدود 40 سال، 45 سال، اونم دو مرتبه تغییر کرد. یوگوسلاوی رو از 6 ملیت مختلف پس از جنگ جهانی دوم درست کردن، بعد دو مرتبه 6 تیکه شد. میدونید شما به تاریخ روم، تمام اروپا به اضافه انگلستان روم بود، به اضافه بخشی از خاورمیانه و تمام شمال افریقا، روم امپراتوری روم بود. از این امپراتوری عظیم روم فقط ایتالیا مونده. یعنی شما به تاریخ کشورها که نگاه میکنید، بسیاری از کشورها از بین رفتن، بسیاری از ملل از بین رفتن. خود ایران رو نگاه بکنید که تا 200 سال پیش، یعنی در 200 سال گذشته، حدود 60% از اراضیش رو از دست داد. از افغانستان و تاجیکستان و نمیدونم قفقاز و غیره و اینها. این شامل همه کشورها میشه، شامل همه ملل میشه. فقط آن چیزی که، یا کشورهایی بودند که پس از تازه جنگ جهانی دوم در خاورمیانه یا جاهای دیگه شکل گرفتن. تاریخ افریقا رو که نگاه میکنید، همه این مرزان مستقیم با خطکش کشیدن، همش محصولات 200 سال اخیره. شما یعنی آنچه که نگه می‌داره یک ملت و یک کشور رو، مسئله حاکمان عاقله، حاکمانی است که هم کشور رو بشناسن، هم منافع ملی رو بشناسن و هم دید جهانی داشته باشن نسبت به واقعیت و واقعیت‌ها قدرته،
و هم مردم خودشون رو به رسمیت بشناسن.
مردم خودشونو. بله، حالا من صحبت از منافع ملی میکنم که منافع ملی رو بشناسم. منافع ملی رم ببینید، هر کس که میاد از این آقای خامنه‌ای بگیرید تا خمینی تا هر کس دیگه، میاد میگه منافع ملت اینه که من میگم. در دموکراسی ها منافع ملت اینطوری تعریف نمیشه که آنچه را است که این فرد این بالا میگه، بلکه ملت به عنوان افراد متساوی الحقوق در برابر قانون نماینده دارند که در پارلمان نشسته. نمایندگان ملت هستند که تعیین میکنند منافع ملی چیست و هر دولتی که سر کار میاد در اون چارچوب عمل میکنه، نه اینکه یک فردی برای خودش بخواد تصمیم بگیره. اگر یک ملتی دارای این نهادهایی رو که ملت رو نمایندگی میکنه باشه و اونها سیاست بکنن، خب شانس این که این کشورها از این بحرانهای تاریخی بگذرن و سربلند و قویتر بیرون بیان هست. نباشه، هیچ تضمینی در هیچ جای تاریخ برای هیچ امپراتوری گنده‌ای وجود نداشته. از امپراتوری روم فقط ایتالیا مونده و یا امپراتوری های دیگه. به همین دلیل و یا امپراتوری عثمانی به این دلیل از بین رفت که منافعش رو درست نتونست تشخیص بده، رفت در کنار آلمان بر علیه انگلستان و فرانسه جنگید، جنگ رو باخت، برشان تیکه بارش کردن در همین 100 سال گذشته. به همین دلیل مهمه که حکومتگرها چی کار میکنن، مهمه که یک ملتی به خصوص در سده 21 آزاد باشه، این نظم دموکراتیک باشه تا این ملت بتونه این موانعی رو که به وجود میاد در واقع پشت سر بذاره و عمل بکنه. حالا شما در رابطه با پدیده‌ای رو که این خاورمیانه 70 سال 80 سال و یا بیشتر درگیرش صحبت کردید، در اورشلیم یک پدیده ای است که اسمش از سندروم اورشلیم، پدیده ویژه اورشلیم، به این معنا که در اونجا سالیانه حدود 100 تا 150 نفر رو دستگیر میکنن و میذارن جلو دادگاه و یا میبرنشون بعدن در تیمارستان ها بستریشون میکنن. و این پدیده پدیده است که در اونجا سالیانه بین 100 تا 150 نفر ادعای پیامبری میکنن، توجه میکنی، و شهر رو با آشوب میکشه اینا. متاسفانه من نمیدونم حالا چرا تمام پیامبران محصول این بخش هستند، تقریبا تمام پیامبران، یعنی من ندیدم که از آلمان و فرانسه و اسپانیا و اینا یا امریکا و کانادا و ژاپن یه پیامبر ظهور کرده باشه.
جناب دستمال، که یکی از علتاش برمیگرده به خشکسالی و بیابی این سرزمین ها که در آرزوی آب و آبادانی می سوزن و هر کس مدعی است پیامبره و میخواد نجات بده، یکی از دلایلش اینه. بله بفهم.
حالا دلیلش هرچی که هست، چون اگر که یک جایی خوشسالی هست، جمعیت مثلا 1000 سال پیش که این جمعیت الان نبوده که، یعنی آب به اندازه کافی افراد اونجا بوده واسه نوشیدن، برای تغذیه کردن. یاد مثلا فرض کنید قومی اینجا بوده 500 نفر که بیشتر نبودن، که الان ما 8 میلیارد داریم. ما 100 سال پیش 1 میلیارد هم نداشتیم جمعیت. خب پزشکی اومده، امکانات اومده، تغذیه بهتر اومده، جلوی مرگ و میر بچه ها و یا مادرها رو به هنگام تولد گرفتن، این جریان اینطوری اومده بالا. حالا به هر حال دلایلش هرچی هست، اینه که واقعیت اینه. شما توی 100 سال اخیرم به اون منطقه که نگاه میکنید، رهبرایی که اومدن اونجا بعد از یک مدتی همین ادعاها رو کردن، ولی نه به عنوان پیامبر، به عنوان نجات بخش، میدونید. و از حالا عبدالجمال ناصر بگیرید که اومد تمام جهان اسلام رو عرب رو متحد بکنه. خب حالا شما چی کار داری به جهان عرب؟ شما حالا اون کشور رو داری، فعلا اون کشور رو درست بکن و لشکرکشی علیه اسرائیل. خب دولت هایی که بعدن اومدن عاقلانه تر عمل کردن. الان شما به من بگید که مصری که با اسرائیل صلح کرده شرایطش بهتره، و یا اردنی که صلح کرد شرایطش بهتره، یا غزه‌ای که بنابر اسلام امتی جهانی که میخواست تمام دنیا رو حکومت اسلامی بکنه و یهودی‌ها رو هم بریزه توی دریا، کدومشون وضع ارزش بهتره. ببینید این نیروهاش، یا جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید، خمینی، خب حالا شما انقلاب اسلامی شده اومدی بفرما بش این کشور، این ملت هم که پشت توه، کشور رو اداره کن، به جای این که اینو بخوای بزنی بکشی، اونو بخوای نابود بکنی. اینا شما تصور بکنید در اون شرایط اگر خمینی به این جوانان میگفت بیاین برید از شمال به جنوب ایران و از شرق ایران به غرب ایران 10 تا بزرگ راه بکشید، با دندون میکشیدن همه سرمایه های انسانی و مادی و معنوی رو، همه رو به باد داد، در اثر اینکه یه دفعه فکر کرد که یه مأموریت الهی داره برای تشکیل امت واحد جهانی شیعه، و شرایطی رو به وجود آورد که در ادامه اون همین جنگ با اسرائیل و این وضعیت ایران و اینطوری شد. میگم نمیدونم آب و هوای این منطقه چطوریه که رهبراش، یا صدام حسین رو شما نگاه بکنید، قذافی رو نگاه بکنید، یه طوری آب و هواش میزنه به سر این رهبراش. حالا وارد این صحبت ها من نمیخوام بشم. آنچه که مسئله ای که الان توافق شده در رابطه با میان توافق نامه میان حماس و اسرائیل، ما اگر که واقعیت ها رو نگاه بکنیم، این فعلا یک توافق نامه، یعنی این قرارداد 21 ماده ای رو که ترامپ پیشنهاد کرده، این همه رو در بر نمیگیره، بلکه اومدن اینو تقسیم بندی کردن، چند مرحلهش کردن. مرحله اولش، نه اینکه این توافق سر این مرحله اول کم اهمیت باشه، این میتواند اولین گام که هست در جهتی درست باشه که تمام مشکلات رو بعدا حل بکنه، میتواند عین بقیه کشورهایی که رفتن قرارداد صلح ابراهیم رو امضا کردن با اسرائیل، که برن این مردم حماس بعد از این 2 سالی رو که حماس علیه اسرائیل جنگید و خودش رو نابود کرد و همه چی رو نابود کرد جز بدبختی و بیخانمانی و کشت و کشتار برای این ملت غزه، اونجا کسانی که تو این منطقه زندگی میکردن چی آورده؟ خب این مسئولش سیاست های حماسه. یعنی اگر در 7 اکتبر 2 سال پیش چنین حمله ای نمی کرد و فکر نمی کرد که الان موقعشه که بزنیم اسرائیل رو نابود بکنیم و تو این توهمات به سر نمی برد، الان وضع کشور اینطوری نبود. 2 سال پیش از امریکا گرفته تا اتحادیه اروپا سالیانه میلیاردها پول اونجا میدادن برای اینکه بسازن. خب اینا چیکار کردن؟ رفتن تونل سازی کردن تا زیر اسرائیل. خب الان این شرایط به وجود اومده، یعنی بعد از این خسارت عظیم که مسئولش حماسه، برای اینکه تو توهمات کشورگشای اسلامی واحد جهانی چیز هست، داغون شده، تشکیلات حماس داغون شده. اینکه یه سری هنوز از این چریکای، ببینید حماس یک سازمان مقاومت ملی برای ایجاد دولت فلسطین نیست، یک جریان تروریستیه، جریان تروریستیه که من یکی دو بار در گفتگویی که با خود شما داشتم منشور حماس رو برای شما خوندم. اصلا قبول نداره این چیزا رو، اصلا گفتگو با امریکا و سازمان ملل متحد و صلح رو قبول نداره. در تمام منطقه و جهان میخواست حکومت اسلامی درست کنه. تو توهمات به سر می بردن. توهماتی که با پشتیبانی جمهوری اسلامی و پول و اسلحه اینا بیشتر و بیشتر شد. الان این صلح به وجود اومده. حالا توی این جریان صلح که در واقع آنچه که مربوط به اسرائیل، امروز پس از ساعت 6 بعد از ظهر به وقت اسرائیل هیئت دولت اسرائیل جلسه داره که این توافقنامه رو امضا بکنه که به نظر من خواهند کرد، به خصوص چون فشار امریکایی هم پشت سرشون است. بعد از این جریان، بعد از اینکه اینو امضا بکنن، اتفاقی که میفته، یعنی این چیزی که داره اتفاق میفته، یک آتش بسه، یک آتش بسه که اونا گروگان ها رو آزاد میکنن و اجساد گروگان هایی رو که گرفته بودن تحویل میدن و اسرائیل هم، ارتش اسرائیل کاملا از نوار غزه خارج نمیشه، بلکه این خط میانی شمال به جنوب رو نگاه بکنید توی نوار غزه، وسطش از بالا تا پایین این تقریبا میره پشت این نوار وسط، بعد یه منطقه شمالی و یک منطقه جنوبی رو هم اونجا رو هم تا سر مرز نمیره، خالی نگه داره. به نظر من اقدامی است در شرایط فعلی میشه فهمید، اقدامی است درست در جهت مناسب برای ایجاد صلح و این گروگان ها قرار همین فردا پس فردا در واقع مبادله بشن.
روز دوشنبه بعد
بله، اسرائیل هم در حدود 1950 تا 2000 تا زندانی های حماس رو آزاد میکنه. خب ببینید، الانم هنوز سر این که حماس باید خلع سلاح بشه هنوز توافق نشده، اشکالی هم نداره اگر مرحله بندیش کردن. سر مسئله این که چه کسانی اونجا به عنوان یک هیئت اداره کننده موقت از تکنوکرات های عرب از مصر، قطر، عربستان سعودی اداره امور عمومی این غزه رو به دست میگیرن، یعنی در دست حماس نمیمونه، در دست اسرائیل هم نمیمونه، در دست خود اعراب میمونه، یه سری تکنوکرات. و اینکه در گام های بعدی به چه ترتیب به اون توافق برسن که بعدن دولت فلسطینی در اونجا تشکیل بشه هنوز یه راه طولانیه، ولی این گام، این کار انجام گرفته. به نظر من اقدامی است بسیار مهم برای اینکه مردم غزه از این شرایط ترور و جنگ بیرون بیان. حالا اینکه اثرات این در رابطه با این توافق نامه که من امیدوار هستم که طرفین روی توافقی که کردن بمانند و آتش بس اونجا انجام بگیره تا بشود اقدامات دیگر رو در آرامش انجام داد و مردم اونجا را از زیر این بمباران و جنگ و بیخانمانی و فلان یا در بردم. من دیدم که هم در اسرائیل چطوری مردم جشن گرفتن و هم در نوار غزه چطوری جشن گرفتن و شادی کردن، برای اینکه بسیاری از این مردم اصلا به حماس نمیخوان کاری داشته باشن ولی گرفتار زندانی این حماس شدن و این وضعیتی که به وجود آورده. حالا من صحبتم رو در این رابطه تموم بکنم، وقت رو در اختیار شما بذارم تا بعدن به پیامدهای اون در رابطه با سیاستهای جمهوری اسلامی اینا بعدن گفته بکنم. بفرمایید.
بله، درود بر شما. دقیقا منم میخواستم همین الان وارد همین بحث بشم که پشتیبان اصلی حماس و غزه یعنی کسی که بهانه اصلی رو میگرفت و این رو وظیفه خودش میدانست و آزاد کردن قدس و چیز از این قبیل جمهوری اسلامی بود. و از همون آغازی که خمینی سر کار آمد، یاسر عرفات تشریف برد خدمت آقا، قرار مدارشون رو گذاشتم و خمینی گفت راه قدس از کربلا میگذرد، یعنی اول بغداد و عراق رو بگیریم، کربلا رو بگیریم. واژه کربلا هم که برای شیعیان مقدسه، یعنی پیش به سوی تقدس. کربلا رو از دست صدام حسین کافر و افلقی که میگفت نجات بدهیم، بعد همسایه اسرائیل میشویم، اونجا میرویم قدس رو میگیریم و اسرائیل رو نابود میکنیم، به دریا میریزیم و بعد میرویم نماز جماعت رو در کاخ سفید واشنگتن میخونیم. و بعد به گفته احمد نژاد بود، گفت به امید، یا یکی دیگه شون گفت به امید اینکه ما نماز جماعت رو در مریخ با هم بخونیم، اولین فرقه ای باشیم که در اونجا نماز جماعت میخونیم. خب الان این دومینویی که از اون ور همینطوری چیده شده بود، اومده بود، رسیده بود به غزه و اینا، به فرمان جمهوری اسلامی به باور من حمله 7 اکتبر 2 سال پیش رو انجام دادند. این دومینو به جای اینکه بریزه توی اسرائیل و اسرائیل نابود کنه، برگشته و همینطور پله به پله از لبنان بگیرید تا 8 شعبی بگیرید تا حماس و غزه بگیرید، سوریه بگیرید، رفت تا ایران و پایان حماس، پایان حماس در دست غزه، در دست حماس، آغاز تغییر نقش است. یعنی این دومینو احتمالا خیلی سریع جابجا میشه، این مورهاش، تختهاش میفتن رو هم، سریع میرسه به ایران. ایران این رو فهمیده، از چند روز پیش دوباره میگه که پیغام کتبی به ما بدید که میخواید با ما مذاکره کنید. این آمریکا چرا پیغام کتبی نمیده؟ حرفش روشن نیست، یعنی تسلیم رو در درون خودش پذیرفته، به زبان نمیاره و میخواد خودش حالا از این مخمسه ای که خودش درست کرده نجات بده. ولی من فکر نمی کنم که آمریکا و اسرائیل و کشورهای عربی و اینا دست از سر جمهوری اسلامی بردارند، چون همه اینها بارها گفتن سر مار در تهران است. حتی شاهزاده سعودی هم نخستین کسی بود که اینو گفت، شاید من اولی بودم یا دومی، یادم نیست، ولی خیلی وقت پیشه. حالا این البته من کاری نیستم که، ولی همه ما ایرانی ها می دونستیم که سر این افعی در جماران است، در تهران است. این چیز دشوار و پیچیده ای نبود، کوانتوم نبود که مثلا خیلی نفهمم. حالا با این وضعیتی که پیش آمده، جمهوری اسلامی در بنبستی قرار گرفته که هیچ کس حاضر نیست پشتش بیسته، یاریش کنه، تنها مونده، پولم دیگه نداره، بسیاری از اسلحه هاش از بین رفته، نیروی پدافندیش از بین رفته، اعتباری دیگه در جهان نداره، به سختی دیگه الان بعد از مکانیزم ماشه که شما 2-3 بار بررسیش کردید در همین رسانه، اونم فعال شد، بالاخره شلیک شد و الان دیگه خرید و فروش، حتی ترکیه هم دیگه با ایران نمیکنه از ترس تحریم های آمریکا. وضعیت شگفت انگیزی است و دلار رسیده به 115,000 تومان و ایران مونده وسط یک میدانی که دور تا دورش دشمنانی که خودش برای خودش تراشید و برای مردم ایران و برای کشور ایران تراشیده گیر کرده. همونجا البته توی اون میدان دور میزنه، آدم میکشه. قبلا بود هر 24 ساعت 3 نفر، حالا شده 7 نفر. چقدر میخواد بکشه؟ مگر این همه کشتند در گذشته ها کشتن، در طول تاریخ کشتن، اعرابی که ایران رو تصرف کرده بودن کشتن، ولی مردم ایران موندن، کشور ایران هم به هر حال اونقدر که توانستن ازش دفاع کنن موند و همه اون رژیم ها رفتن. حالا دوباره ما برگشتیم در جایی که نمیدونیم دستامون رو به عنوان دفاع از خود به کدوم طرف بگیریم، چپ، بالا، راست، پشت، جلو، اصلا نمیشه فهمید. از همه جا ایران محاصره است و شما بگید که به باور شما این کشور به کجا میرود و این حکومت جعلی زورگو در ایران چه سرنوشتی خواهد داشت؟ بفهمید.
ببینید، ایران خواهد ماند، ملت ایران خواهد ماند. من مطمئنم همچنان که در طول تاریخ با تمام حوادث بسیار بزرگی که اتفاق افتادند، اعراب حمله کردند، مغول ها حمله کردند، ترک ها حمله کردند و غیره، ایران ماند. جمهوری اسلامی ایران نیست. جمهوری اسلامی یک عده چرکین در تاریخ ایران و ملت ایرانه و تقریبا به پایان کارش رسیده. درخت خشکی است که نه برگ داره نه میوه و منتظر یک لگد بسیار قوی ملت ایرانه. اینکه این لگد چگونه چه زمان بر پیکره این درخت خشک میخوره، خب ما نمیدونیم، ولی میخوره. شما همچنان که سال 1396 یا 98 یا 1401 اصلا نمیتونستی پیش بینی بکنی، به خصوص مسئله 1401 جنبش زن زندگی آزادی رو میگم، که جنبشی به این قدرت در تمام ایران سر بلند بکنه با وجود تمام اقتداری رو که حکومت داشت و دستگاه های سرکوبی رو که داشت و بتونه 8 ماه تمام دووم بیاره. میدونید، یک چنین جنبشی من مطمئنم به زودی سربلند خواهد کرد، به خصوص که الان جمهوری اسلامی در هیچ زمینه‌ای جمهوری اسلامی 4 سال پیش و 5 سال پیش و 10 سال پیش نیست. اقتدار جمهوری اسلامی رو جنبش زن زندگی آزادی شکوند و به نظر من نقشی رو که زنان در جهان حکومت‌های اسلامی بازی می‌کنند، نقشی است که گالیله در شکوندن اقتدار کلیسا بازی کرد. به چه معنا؟ به این معنا که در اقتدار کلیسا که می‌گفت این خورشید است، زمین مرکز دنیاست و این خورشید است که به دور زمین هم میگردد و این علم الهی است، علمی است که 1000 سال ریشه داره، خدا گفته. گالیله و کوپرنیک نشون دادن که این علم الهی بیخوده، با حقیقت واقعا موجود نمیخونه، اثبات کردن. و این اثبات کوچیک علمی تمام اقتدار کلیسا یعنی اقتدار الهی رو شکوند، که آقا خدا حرف بی خود زده. حالا اگر که حکومت اسلامی وجود داره که میگه این زنان نمیتونن رئیس جمهور بشن برای اینکه عقل لازم رو ندارن و رئیس جمهور باید مرد باشه، این زنان نمیتونن قاضی بشن چون عقل لازم رو ندارند و غیره، تو این پروسه به احسای ایدولوژیک دکمه سنتی الهی و واقعیت موجود که بیش از 50% کرسی های دانشکده های پزشکی ایران رو زنان اشغال کردند و نگاه به جهان که در بسیاری از این کشورهای بسیار پیشرفته زنان فرد اول کشورن. میدونید این واقعیت های موجود با ایدولوژی الهی جمهوری اسلامی همخوانی نداره. به همین دلیل زنان نقش گالیله رو بازی میکنن در شکوندن اقتدار الهی دینی مذهبی در ایران هم بازی کردن. و پس از این جنبش زن زندگی آزادی دیگه جمهوری اسلامی نتونست به اقتدار گذشتش برگرده، نشد. و تمام کارهایی رو که کردن نتیجهش همون حرفایی است که آقای باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت اومده میگه که مصلحت نظام که قانون حجاب رد شده از طرف شورای ملی امنیت ملی و هیچ موضوعیت دیگه ای نداره. البته یه چیز رو اینجا باید اضافه کرد، اگر این قانون رد شده و حکومت پذیرفته، همینی که هست هست، در نتیجه میبایستی تمام نهادهای سرکوب خودش و عین گشت ارشاد و غیره رو که در رابطه با کنترل و سرکوب زنان به میدان آورده و جمع کنه. در نتیجه میبایستی این آتش به اختیاران خودشو که ارزشی هایی بودن که مانند سگ پاچه زنان رو در خیابان به عنوان فرد میگرفتن، حکومت میبایستی جلو اینا رو بگیره و بشونتشون سر جاشون. چرا؟ اگر راست میگوین، اگر آقای باهنر راست میگوید، اگر شورای امنیت ملی راست میگوید، یکی از وظایف تمام حکومت ها در جهان حفظ امنیت شهروندانه. هیچ کسی حق تعرض به کسی دیگر رو نداره و در نتیجه حکومت اگر این شورای امنیت ملی راست میگوید، اگر آقای باهنر راست میگوید و فقط حرفای تاکتیکی نیست برای اینکه این دوران بحران رو از سر بگذرونن، هم حکومت میبایستی تمام این نهادهایی رو که برای سرکوب زنان و مسئله حجاب به وجود آورد همه رو پس بگیره و رسما اعلام بکنه، دولت باید رسما اعلام بکنه، نه آقای باهنر از مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار نظر بکنه. به اضافه اینکه دولت موظف به آتش به اختیاران اخطار بکنه که از این به بعد هر گونه تعرضی نسبت به زنان ایران پیامد پیگیری و حقوقی و قانونی خواهد داشت. اینطوری نیستش که چون من اینطوری فکر میکنم مجاز هستم به یه نفر دیگه در خیابون تعرض بکنم که تو چرا مثل من فکر نمیکنی. میدونید حالا جمهوری اسلامی آخر کارشه، یعنی اعتقاد و ایمان و هیچ چیز دیگری نمونده. شما به این یک بخش کوچک آقای همین با هنر میگه 90% مردم از اصولگرا و اصلاح طلب گذشتن و اصلاح طلبای جامعه ایران هم باید پایان بدن به این وضعیتی که هست. چرا؟ برای اینکه 40 سال گذشته اینها نتوانستن هیچ اصلاح اساسی در ساختار سیاسی و غیره این نظام انجام بدن. اصولا حکومت اسلامی حکومت الهیه، بر فراز انسانه، بر فراز شهرمنده، از ملت ایران سلب حق حاکمیت بر سرنوشت خودش شده. در دعوایی که میان مشروط خواهان 120 سال پیش و مشروع خواهان بود که در دوران مصدق هم کاشانی اینا یک پای مسئله بودن و حکومت الهی میخواستن و قوانین الهی میخواستن. با انقلاب 57 مشروع خواهان پیروز شدن و یک حکومت ارتجاعی سیاه رو بر ملت ایران تحمیل کردن، برگشتن به پیش از انقلاب مشروطه ایران، برگشتن به پیش از انقلاب فرانسه، برگشتن به پیش از دوران روشنگری، به دوران سیاه قرون وسطا با این قوانینی که برشن آوردن. هنوز که هنوزه با وجودی که شرایطشون اینه، من همین امروز خوندم این سازمان‌های حقوق بشر میگویند جمهوری اسلامی در سال، در این سال که درش هستیم 2025 یا 1404، تا کنون بیش از 1100 نفر رو اعدام کرده فقط، یعنی به طور متوسط روزی 3 تا 4 نفر رو اعدام کرده. باید به این کسانی که اونجا نشستن و حکم اعدام صادر میکنن برای کسانی که بیدفاع هستند در دادگاه های پشت پرده بدون وکیل مدافع، بهشون اخطار کرد که شما فکر فردای خودتون رو حتما بکنید. فردایی خواهد بود که باید پاسخ بدید شما که چرا، با چه مجوزی شما روزی 3-4 نفر رو از جوانان ایران رو و یا غیره رو، میتونم پیر باشه هرچی، اعدام میکنید. کی به شما این مأموریت رو داده که برای حفظ قدرت و ثروت دست به چنین جنایتی بزنید؟ این جنایت قانونیه. میدونید یه عده رو که توی خیابون میکشن، شلیک با تفنگ های ساچمه توی چششون، تو صورتشون شلیک کردن، کور کردن. شماها بعدا مسئول خواهید بود تو این جامعه که پاسخ بدید که چرا با ملت ایران چنین رفتاری رو کردید. برای چی؟ کی به شما اجازه داده بود؟ به نیروهای انتظامی میگم، به بسیج میگم، به غیره میگم. این آقای رادان که یک مسلمان فاشیست مسلکه باید فکر بکنه که با اون سیاست های قلقمی که کرده فردا در برابر دادگاه باید بیسته و پاسخ بده در رابطه با این جنایت هایی که کرده. حالا جمهوری اسلامی اصولا ایدولوژیش از دست داده، اعتقادی دیگر وجود نداره. منو یاد یه کتابی میخوندم از این جاسوس دیپلمات روسیه که در تهران خدمت میکرد و بعد جاسوس کاگبه بود، کوزیشکین، که بعدا فرار میکنه، خاطراتش رو مینویسه. در خاطراتش میگه ما بعدا در اتحاد جماهیر شوروی هیچ اعتقادی دیگر به این سیستم نداشتیم. میدیدیم که اونایی که در واقع اومده بودن این حرفا رو میزنن در پنهان چیکار میکنن و جامعه رو به کجا کشوندن، اما چون ترس داشتیم دهنمون رو بسته بودیم، منتظر لحظه ای بودیم که قیام کنیم. جامعه ایران هم اینه که بسیاری از کسانی که به نظر می آیند با اینا هستند نیستند و این اون چیزی است که این درخت رو پوسونده از درون و با یک لگد این درخت خواهد افتاد و این لگد رو ملت ایران به اینا خواهد زد. حالا الان با وضعیتی که در رابطه با حماس به وجود اومد، الان رفته صلح. حماس یه سازمانی بود، هست، تروریستی، سازمان جنبش مقاومت فلسطین نیست. خودش میگه ما مسئلهمون آزادی فلسطین نیست، مسئلهمون پیاده کردن قرآن در سراسر دنیا. منشورش رو بخونید. و ما سازمان ملل و تمام این نهادهای گوناگون رو که میخوان یه طوری وسادت بکنن اینجا قبول نداریم. ما تا تشکیل حکومت اسلامی جهانی خواهیم جنگید. اینا رو گفته، منشورشه. منشورم یه چیزی نیست که حالا یکی گفته، منشور عین قانون اساسی کشورها میمونه که بزرگترین نخبگانشون میشینن و اون رو تنظیم میکنن و کشور رو بر اساس اون میگردونن. میدونید حالا اومده رفته با اون شیطان بزرگ نشسته و خیلی هم تشکر کرده از ترامپ به خاطر این اقداماتی کردیم. با این شیطان کوچک اسرائیل نشسته. چرا رفته نشسته؟ چرا؟ کسی که تا 2 سال پیش اون کارو کرد، خب شکست خورده، شکست خورده، قدرتشو نداره، ملتم ناراضیان، خود اون کسانی که اینم پوش میکردن بعضیشون از خود همست بدتر جمهوری اسلامی. میدونید به همین دلیل الان وضعیت خاورمیانه اینطوری شده. سوریه که پایگاه اصلی جمهوری اسلامی بود از بین رفته. جمهوری اسلامی در اونجا هیچ نفوذی دیگه نداره. حزب الله داغون شده رفته و طرح خلع سلاح حزب الله تو لبنانه. خلع سلاحش خواهند کرد. هیچ حکومتی در دنیا وجود نداره که در حینی که کشور نیروهای مسلح داره یه عده‌ای هم اونجا واسه خودشون مسلح باشن و دولت در دولت تشکیل بدن. همچین چیزی هیچ جای دنیا وجود نداره، در اونجا هم نخواهد داشت. و الان تمام فشار جهانی هم روی لبنان اینه که حزب الله رو خلع سلاح بکنه. حماس هم که در جنوب اسرائیل بود داغون شده، با این جریاناتی که پیش اومده وارد گفتگو شده، آتش بس شده، قرارداد صلح امضا خواهند کرد و غیره. و در صلح آینده حماس رو خلع سلاح خواهند کرد و در صلح آینده دولتی که حماس در اون دست بالا رو داشته باشه، اداره کننده باشه، شرکت داشته باشه، وجود نخواهد داشت. فعلا میخوان بذارن در دست یک هیئتی از اعراب تکنوکرات تا بعدا ببینن چی میشه. درسته؟ نیروهای دیگه هم که نیابتی های جمهوری اسلامی بودن و جمهوری اسلامی از طریق اونها اعمال زورگویی میکرد، اعمال قدرت میکرد، همه از بین رفتن. اگرم هستن بقایاشون چیز مهم قابل توجهی نیستن. یعنی جمهوری اسلامی با سیاستی رو که کرد در 47 سال گذشته که نیم صده است، 3 نسله، کشور رو عملا آورده در یک جایی که الان 193 کشور که تحریمش کردن و تازه شروع شده، اول جریانه، در پی اقداماتی هستن برای عملی کردن این تحریم های سازمان ملل متحد. هیچ کشوری با جمهوری اسلامی اجازه مبادلات و غیر و اینا نخواهد داشت. از تمام سیستم های جهانی میندازنش بیرون و الان هم در تدارک هستن که در خلیج فارس جلوی تمام کشتیاشو بگیرن، رفت آمد هر کشتی رو به بنادرون. این وضع جمهوری اسلامی در درونم تمام سیاستاشون شکست خورده. اینقدر ببینید جمهوری اسلامی یعنی حجاب زنان، موقعی که از این عقب نشسته یعنی چی؟ یعنی هیچی دیگه. چه چیزی دیگه وجود داره؟ یعنی حجاب زنان. اصلا این نسل جدیدی که به وجود اومده، البته نسل جدید همیشه طور دیگری میاندیشن و افکار و اندیشه و شیوه زندگیشون با گذشتگان خودشون فرق میکنه. مال ایران هم همینطوره، به خصوص این که نسلای جدید ایران با اینترنت بزرگ شدن و اگر جمهوری اسلامی سر این جریان زنان راست میگه و یا مثلا اومده حالا موسیقی هم یه ذره شلتر کرده که اصلا به دولت مربوط نیست که کی چه موسیقی گوش میکنه، هنوز این پرسش مطرحه که چرا در صدا و سیمای ایران زنان ایران حق خوندن ندارن، چرا نشونشون نمیده و یا آلات موسیقی رو نشون نمیده. شما خوشتون نمیاد نیاد، ندید، گوش نکنید، تلویزیون و رادیو رو هم از خونتون بنازید بیرون. چرا دیگران باید عین شما زندگی بکنن؟ به همین دلیل جمهوری اسلامی با آخر خطشه و با شکست حماس به خاطر اقدامی رو که کرده برخلاف تمام تصورات جمهوری اسلامی، رفته با شیطان بزرگ و کوچیک و اینا نشسته توافق کرده. یعنی این ابزاری رو هم که جمهوری اسلامی به خاطر همین حماس و دفاع از اون بعدن با اسرائیل وارد جنگ رو در رو شد، اونم رفته طرف دشمن، چیزی هم نداره. دلیلش اینه که دستش خالیه، با چی میخواد مقاومت کنه؟ اون 2 سال پیش رو در نظر بگیرید که روزی 100 تا موشک میفرستاد رو اسرائیل، الان هفته یه دونه هم نمیتونه شلیک کنه. این جریان حماس شکست دیگری است برای جمهوری اسلامی و به نظر من پس از حماس و پس از جمهوری اسلامی خاورمیانه میتواند وارد فازی بشه، بعد وارد فاز زندگی بشه به جای جنگ و بکش و بکش و بکش. و یک تجربه 70 ساله رو اینا، یه تجربه تقریبا 50 ساله رو ملت ایران پشت سر خودش گذاشته که این سیاست ها نتیجهش همین جهنمی است که شما برای همه درست کردید. مرسی.
بله جناب دستمال چی، نام این مجموعه که پولشون رو از ایران می گرفتند و اسلحه و نقشه و توطئه و طراحی و هر چیز دیگری بود، هنوزم پسش نگرفتم. محور مقاومت، اکنون که دیگه مقاومتی نیست،
و نه محوری،
در حماس دستا رو بالا کرده، اسلحه رو زمین گذاشته، دستا رو بالا کرده. سوریه که دستاش بریده شد، الان یه عده دیگری اونجا دارن حکومت میکنن. یمن که دست ویژه‌ای نداره، دستش خیلی بلند نیست و نمیتونه کار بکنه عملا. در زمینه حزب الله هم که شما گفتید این به زودی دستا بالا اسلحه پایین، بنابراین محوری به نام محور مقاومت ندارد، وجود ندارد. و جمهوری اسلامی اولین کاری که باید بکند، اگر اندکی شرافت آدمیت داشته باشد، نه دینی و نه اخلاقی، یک اندکی شرافت داشته باشه، باید بگه محور مقاومت شکست خورده، ما هم رهبرش بودیم، الان شکست خوردیم، باید از یک جای دیگری شروع کنیم. البته اونا دیگه جایی نگذاشتن که بخوان از اونجا دوباره آغاز میکنن. بنابراین این قده سرطانی که نامش بود محور مقاومت داره ریشه‌کن میشه از منطقه. اون تولید کننده سلول های سرطانی و بخش اصلیش در تهرانه. این رو حالا کی موفق بشه بکشه بیرون معلوم خواهد شد. من یک مثالم بزنم، چون اغلب کامل میذارن زیر برنامه های ما و میگن آه شما راه حل بدید. من میگم مردم، راه حل دست شماست. عقل جمعی و خرد جمعی اونم در یک ملت نسبتا جوان کجا و 10 نفر کارشناس کجا؟ با این همه من یک کلید به شما نشون میدم دوستانی که این برنامه رو میبینید. این کلید در دست زنان ایران بود و هست. وقتی که حکومت میگه این قانون حجاب قانون شرع است، قانون اسلام است و قانون ماست، قانون اساسی ماست، قانون مدنی و قضایی ماست، زنا آمدن گفتن بارو گورت گم کن، قانون خود ماییم و هر جور دلمون بخواد لباس پوشیم، پوشش آزاد. نه؟ و جمهوری اسلامی شکست خورد. حال نوبت همه مردم ایران است که بگن آقا شما میگید قانون دست شماست، ما میگیم مثلا قانون شما رو قبول نداریم، قانون خود ما ملت ایران هستیم. حالا خواهید دید ما میریزیم تو مساجد میرقصیم، ما روزهای ماه رمضان غذامون میاریم تو خیابون ها میخوریم، آب و نوشیدنیمون رو میاریم تو خیابان ها میخوریم، ما رسما مشروب می نوشیم در خیابان ها هم می نوشیم و شما خواهید دید که ما رعایت اخلاق می کنیم، به کسی تعرض نمی کنیم. قانون از این به بعد خود ما ایم. ما اگر لازم باشد همه فرامین پلیس، نیروی ارشاد و از هر سیستم دیگری رو پس میزنیم و ما به عنوان یک حرکت سمبولیک کارتون های خالی رو میندازیم وسط خیابون ها، یعنی روش هم مینویسیم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، میندازیم اینا رو تو پیاده رو تو خیابون ها. چرا؟ چون قانون ملت است و کسی نمیتواند، کسی یا حتی دولتی بیاد بگه قانون خود مایی، ما تعیین میکنیم و شما باید پیروی کنید. من امیدوارم که جوانان نیک اندیش و مستعد و خلاق ایرانی، نه فقط جوانان، هم زنان و مردان، میان سالان، کهن سالان، هر یک ابتکاری به خرج بدهند تا بتوانند این رژیم رو عملا ساقطش کنند. این دیگه نه تفنگ بازی احتیاج هست، نه اینکه آقای نتانیاهو بیاد برای ما بخواد انقلاب بکنه بگه بریز خیابون. ما خودمون شعور داریم، لازم نیست کسی بیاد ما بگه و کاری که ما میکنیم کاملا مدنیست، مقاومت مدنی. من سخنم تمام شد، اگر فرمایشی نیست 1 دقیقه دیگه از برنامه باقی مونده.
در واقع من هم صحبتی ندارم، ولی اونایی که میگن که راه حل، خب 100 تا راه حل ارائه شده، عملی و یا نظری. به نظر من هر کی در هر جایی که میتواند به هر وسیله‌ای میبایستی در برابر این نظام جهل و خشونت مقاومت بکنه و بعد من مطمئنم که به زودی با مقاومتی که وجود داره در جمهوری اسلامی میبینید هر روز یه قدم و یا چند قدم عقب میره. هر چقدر اونا عقب تر میرن ما باید جلوتر بریم تا زمانی که حق منشأ حاکمیت رو از الله بگیریم منتقل کنیم به ملت. مرسی.
سپاسگزارم جناب پرویز دستمالچی گرامی و از همراهان این برنامه. امیدوارم که شما یاری کنید اندیشه های این برنامه سازان به گوش دیگران و گوش مردم در هر جای ایران برسد. سپاس و بدرود.